در صبحانه با خبر امروز، تجمع دوباره هزاران شهروند افغانستان در نزدیکی فرودگاه کابل به رغم خطرات امنیتی. اردوغان از پیشنهاد طالبان برای سپردن اداره فرودگاه به ترکیه میگوید. همزمان با حضور نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن با هدف مهار ایران، نیویورک تایمز از اتکای اطلاعاتی آمریکا به اسرائیل میگوید. 8000 بیمار بدحال کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ایران. هلال احمر از ورود محموله بزرگی از واکسن‌های چینی خبر داد. و نشست یک روزه بغداد با هدف کاستن از تنش‌های منطقه‌ای، نمایندگانی از ایران، عربستان و مصر هم حضور دارند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. باقی ماندن در افغانستان تحت تسلط طالبان خطرناکتر است یا تلاش برای خروج از این کشور به رغم احتمال وقوع حملات انتحاری؟ سوالی که به نظر بسیاری از شهروندان افغانستان تکلیفشان را با آن روشن کردند. تنها یک روز پس از چند حمله انتحاری خونین و مرگبار در نزدیکی فرودگاه کابل، هزاران تن بار دیگر در این محل جمع شدند، بلکه فرصت و امکانی برای خروج از کشور پیدا کنند. پس از آنکه گروه داعش مسئولیت حوادث پنجشنبه را بر عهده گرفت، ترس و نگرانی شهروندان افغانستان هم بیشتر شده، به خصوص آنکه باز هم تغییری در عزم دولت آمریکا و همپیمانانش برای خروج از این کشور ایجاد نشد. حالا بخشی از این مردم خود را از هر زمانی تنها تر می‌بینند. در این میان اما برخی قدرت‌های منطقه‌ای فرصت را برای گسترش نفوذ خود مهیا یافتند، از ترکیه تا ایران و از قطر تا عربستان. در میانه تصمیم‌های بین‌المللی و رقابت‌های منطقه، تکلیف و سرنوشت مردم این سرزمین چه می‌شود و چگونه رقم خواهد خورد؟ پرسشی با پاسخی به شدت مبهم. گزارش مهیار طهماسبی را ببینیم، در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم.
پنجشنبه بعد از ظهر، دروازه ورودی ابی گیت، فرودگاه بین المللی کابل. ساعتی بعد یک مهاجم انتحاری میان این جمعیت خود را منفجر می کند. حمله دیگر هم در نزدیک هتل بارون رخ داده. بیش از 90 نفر کشته می شوند. از جمله 70 نفر افغان، زن و کودک هم در میانشان و 13 نظامی آمریکایی.
همانطور که در جریانی، دو بمبگذار انتحاری که بر مبنای برآورد ما داعشی بودند، در مجاورت ابیگیت در فرودگاه بین المللی حامد کرزی و در مجاورت هتل بارون بمب‌های خود را منفجر کردند. پس از حمله به ابیگیت، تعدادی از افراد مسلح داعش اقدام به تیراندازی به غیر نظامیان و نیروهای نظامی کردند.
ساعتی بعد و بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه حکومت اسلامی خراسان داعش مسئولیت انفجارها در فرودگاه کابل را بر عهده گرفت. جامعه جهانی این حمله خونین را محکوم کرده است و رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که برنامه خروج از افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد.
کسانی که این حمله را انجام دادند و هر کسی که بخواهد به آمریکا آسیب برساند، این را بدانند، ما نمی‌بخشیم. ما فراموش نخواهیم کرد. ما شما را تعقیب می‌کنیم و به جزای اعمالتان می‌رسانیم. من با همه آنچه در اختیار دارم از منافع آمریکا و مردم آمریکا دفاع خواهم کرد.
گروه طالبان هم حمله به فرودگاه کابل را محکوم کرده، اما آن را نتیجه حضور نیروهای خارجی در افغانستان دانسته است.
ما این حمله را محکوم میکنیم، هرچند من از جزئیات آن با خبر نیستم، اما هدف قرار دادن غیر نظامیان بیگناه یک عمل تروریستی است که باید توسط تمام جهان محکوم شود. همین که وضعیت فرودگاه مشخص شود و نیروهای خارجی اینجا را ترک کنند، دیگر شاهد چنین حملات نخواهیم بود. باز هم به خاطر نیروهای خارجی و حضور نیروهای خارجی است که چنین حملات صورت می‌گیرد.
فرودگاه بین‌المللی کابل تنها محل خروج هوایی افراد از افغانستان است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تاکنون بیش از 100 هزار نفر از همین فرودگاه از افغانستان خارج شدند. روز گذشته پس از کشورهای هلند، کانادا، آلمان، فرانسه و اسپانیا که از پایان مأموریت نیروهای خود برای خارج کردن شهروندان خود و گروهی از اتباع افغان خبر داده بودند، دولت بریتانیا هم اعلام کرد که در حال انجام آخرین مرحله از عملیات خارج کردن شهروندان خود از افغانستان است. علی‌رغم حملات صورت گرفته، هزاران افغان که خواهان خروج از افغانستان هستند در اطراف فرودگاه کابل تجمع کردند و امیدوارند که بتوانند این کشور را ترک کنند.
تهدید داعش بسیار واقعی است. ما چند روز قبل در این مورد صحبت کرده بودیم. دیدیم که در چند ساعت گذشته این تهدید با یک حمله واقعی خود را نشان داد. ما معتقدیم که آنها تمایل دارند این حملات را ادامه دهند. این پیشبینی ماست و ما تمام تلاش خود را برای آمادگی برای این حملات انجام می دهیم.
اینجا در کاخ سفید پرچم آمریکا به نشان همدردی با جانباختگان و بستگانشان نیمه افراشته شده. دولت آمریکا اعلام کرده که تا روز 9 شهریور به عملیات خارج کردن شهروندان خود و نیروهای نظامی از فرودگاه کابل پایان می دهد، اما خروج همه شهروندان افغانستان از این کشور را غیر ممکن دانسته.
ممکن نیست که بتونیم تک تک افغانها، احتمالاً میلیونها نفر که مایل به ترک افغانستان هستند را از اونجا خارج کنیم.
قرار است پس از 9 شهریور و خروج نیروهای خارجی، نیروهای طالبان امنیت این فرودگاه را بر عهده بگیرند. این گروه با دولت ترکیه که در حال خارج کردن سربازان خود از این کشور است، برای اداره فرودگاه کابل مذاکره کرده است.
و شوان دا بی دفع طالبان حتی
در واقع طالبان برای اداره فرودگاه کابل درخواستی ارائه دادند. این درخواست از کی بود؟ از ما. آنها میگویند ما امنیت را تضمین میکنیم و شما میتوانید آن را اداره کنید، اما ما هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته ایم.
biz bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok.
مردمان افغانستان اما در هراس از طالبان و سوگ جان باختگان به سطوح آمدند.
دل ما را درد داد، دل ما درد گرفت. تا کی جوانای ما را عزیز بتیم؟ تا کی قدر ما تحقیر شویم؟ واقعا ادریس جان یک زای بزرگ از بکل ما.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گزارش‌ها از افغانستان لحظه به لحظه در حال تغییر، ده‌ها کشته و صدها زخمی، آن چیزی است که چندین انفجار در کابل به جای گذاشته. برای واکاوی شرایط افغانستان همراه میشیم با دامن گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، با این سوال شروع کنیم که اتفاقات افغانستان و روی کار آمدن طالبان در این کشور چه تأثیرات راهبردی در منطقه به همراه داشته و خواهد داشت؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. خانم ملکی، به نظر من کاری که آقای بایدن انجام داد اتفاقی نبود، بلکه پشتش یک راهبردی در عمل ترسیم شده و این راهبرد تغییری که در این 80 سال به وجود اومده. ببینید، امریکا در ادامه جنگ جهانی دوم وقتی وارد صحنه شد و با کمک بزرگی که به اروپا به خصوص کرد برای جنگ جهانی دوم با مارشال پلان، بحث لیبرال دموکراسی و کاپیتالیسم رو سعی کرد که توسعه بده در دنیا و برای این کار احتیاج به ثبات و امنیت داشت در کشورهای کلیدی. این اتفاقی که در افغانستان افتاد در عمل برمیگرده به شاید راهبردی که امریکا برای مهار کردن چین در نظر داره در رقابت با چین و در کشورهای بسیار بسیار حساس که افغانستان، پاکستان حداقل از کشورهای حساسی هستن برای چین که بتونه راه ابریشم خودش رو دنبال بکنه به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های خودش در رقابت با امریکا. به نظر میاد امریکا دیگه مسئله ثبات و امنیت رو مهمترین دغدغه خودش قرار نمیده، بلکه با عقب نشینی در عمل نتیجهش میشه اتفاقی که ما الان داریم میبینیم. الان چین باید تصمیم بگیره که برای پیشبرد راهبرد خودش با بزرگترین پروژه که میدونید پروژه حیثیتی هم هست برای آقای شی جین‌پینگ، یعنی همین راه ابریشم باید تصمیم بگیره که آیا برای ثبات و امنیت وارد افغانستان بشه، نشه، روسیه چه کاری انجام بده. بجز مسئله چند روز آینده، چند هفته آینده که خب برای افکار عمومی امریکا تداعی 11 سپتامبر هست از نظر فاجعه‌ای که برای سربازان و شهروندان امریکایی به وجود اومده، در نهایت این راهبرد به نفع بی‌ثباتی هست که در منطقه اتفاق میفته به خصوص در افغانستان، و این میتونه چین رو مهار بکنه در پروژه‌ای که در پیش داره برای رقابت با آمریکا.
خب شما به چندین کشور اشاره کردید، ولی در نهایت گفتید که راهبرد آمریکا در نهایت آن چیزی شد که الان ما در افغانستان شاهدش هستیم. چندین انفجار، صدها کشته و زخمی بر جای مونده از این اتفاقاتی که در این چند روز در افغانستان افتاده و از جمله چندین سرباز آمریکایی هم شاملش بودن. داعش مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفته. داعش به دنبال چیست در افغانستان؟
داعش شاید نقش همون اصلاح طلبانی رو بازی میکنه که در حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر داعش داره برای طالبان بازی میکنه. به نظر عجیب میاد این حرف من، ولی هر دو به دنبال یک چیز هستن: تثبیت حکومت اسلامی. یعنی عملا داعش با این اتفاقی که انجام شد دیروز، هفت انفجار، کاری که داره انجام میده اینه که اولا نشون بده که هنوز زنده است، دوما شروع کنه به یارگیری کردن، سوما در داخل افغانستان به طالبان این پیام رو برسونه که تو باید با ما مذاکره بکنی و ما سهم خودمون رو از قدرت در این حکومت اسلامی می‌خواهیم، و به خصوص در جوامع بین‌الملل برای غرب، امریکا در به عنوان کت خدای این جام نظم سیاسی رو زیر فشار بذاره، جو بایدن رو زیر فشار بذاره و با تحقیر در عمل فضا رو آماده بکنه برای اینکه بتونه در افغانستان فردا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. برای جمهوری اسلامی که گفتمانش این بود ما باید در سوریه بجنگیم، الان در مرز 1000 کیلومتری شرق ایران داعش داره امریکایی ها رو با انفجارهای انتحاری در عمل بی ثباتی و بی امنی به وجود میاره، قطعا یک ضربه بزرگی خواهد بود که در طول چند هفته آینده به نظر من ما از مقامات جمهوری اسلامی خواهیم دید که چقدر استرس میکنن و ناراحت هستن از این اتفاقی که در افغانستان میفته.
تامونه گوریس همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه الهه. همزمان با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و سیطره طالبان بر این کشور، گروهی از افغان‌ها و افغان تبارهای مقیم کانادا در شهر تورنتو تجمع کردند. حاضران در این تجمع خواستار توجه جامعه جهانی به شرایط ناگوار مردم افغانستان در غیاب امنیت شدند. بهرنگ رهبری گزارش می‌دهد.
تجمع افغان‌های ساکن تورنتو. تعدادی از افغان‌های ساکن کانادا با برگزاری تجمعی در تورنتو نگرانی خود را از اتفاقات درون افغانستان ابراز داشتند.
می‌فهمم شرایط افغانستان روز به روز دشوارتر شده میره، اما در از طریق تلویزیون‌های افغانستان و تلویزیون‌های جهانی داریم دنبال می‌کنیم، به خصوص شرایط سخت میدان هوایی که فوق‌العاده زشت و غیر قابل پیشبینی بود.
آنها میخواهند صدای خود را به دولت ها برسانند.
ما اینجا آمدیم که به افغانستان عدالت باشد و جهان بفهمند افغانستان در چه حال هست.
تجمع کنندگان فساد دولت اشرف غنی را مسبب وضعیت موجود می دانند و معتقدند او باید به محاکم قضایی سپرده شود.
ما برابر گفتیم، خیانت کردند. ما مسائل ملی گفتیم، قوی حرکت شد، اما 20 سال برای ما دست آگاهانه داده. نسل جوان دیگه آگاه است، دیگه از زیر ریش کسی خرسوار تیر شده نمیتونه.
تلاش برخی کشورها برای برقراری ارتباط دیپلماتیک با افغانستان تحت تسلط طالبان یکی از مواردی بود که برگزار کنندگان به آن اعتراض داشتند.
با تأسف امروز هم طوری که دیده میشه آمادگی برای شناخت رسمی گروه طالبان دارند. چین، ترکیه و ایران کشورهایی هستند که میخوان مماشات کنند و میخوان با گروه طالبان از رابطه گرمی داشته باشند و از مدارا استفاده بکنند.
همچنین پیامی که برای جمهوری اسلامی داده شد
که طالبای خونخوار اونایی هستن، اونایی بودن که 10 نفر شهروند تانه، 10 نفر یا 11 نفر دیپلومات تانه در شهر ایراد به برگبار بستن. ما به صفت افغان او جنایت تاریخی را هرگز نمی بخشیم. امیدوار هستم که شما مردم ایران، شما مردم با شهامت و دولت ایران هم از اون مسئله چشم پوشی نکنه و نبخشه.
در غیر از او حادثه های متواتر بر کشورهای همسایه ما حتما به خطر مواجه خواهد شدن. یک گروه بسیار خطرناک در افغانستان آمدن. تنها نمیتونین که با قوی کردن مرزتان با افغانستان و با پیشخدمتی برشان و خوش آمددگویی به شهرتان، این کار خلاف اصول روابط بین الملل است به نظر من.
افغانهای ساکن تورنتو اکنون با بیم و امید اتفاقات افغانستان را هزاران کیلومتر دورتر دنبال می کنند و سرود ملی که با بغض‌های فرو خورده شده تکرار می شود.
نفتالی بنت سر نخستین سفرش به واشنگتن به عنوان نخست وزیر اسرائیل با جمعی از مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی آمریکا دیدار و گفتگو کرد. شاه بیت صحبت‌های آقای بنت مهار ایران و تلاش برای ممانعت از بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای بوده. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نخستین تماسش با وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی بار دیگر تهران را به اثر گرفتن مذاکرات احیای برجام ترغیب کرد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
تکرار مخالفت اسرائیل با احیای برجام، آنچه که هدف اصلی سفر نخست وزیر این کشور به واشنگتن بود. با وجودی که درگیری‌ها در افغانستان تمام توجه رئیس جمهوری آمریکا را به خود جلب کرده، اما نفتالی بنت تلاش می‌کند که جو بایدن را از پیوستن به توافق هسته‌ای با ایران منصرف کند. پیش از سفر به واشنگتن، نفتالی بنت به صراحت اعلام کرده بود که معتقد است تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت کرده و تحریم‌ها منابع بیشتری را برای حمایت از دشمنان اسرائیل در منطقه در اختیار ایران قرار می‌دهد. رهبر اسرائیل روز چهارشنبه هم در گفتگوی جداگانه با آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا بر فعالیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران تاکید کرده بود. آنتونی بلینکن که بعد از وزیر دفاع میزبان نفتالی بنت بود، تهران را چالش مشترک واشنگتن و تل آویو خواند.
امنیت اسرائیل تزلزل ناپذیر است و ماندگار خواهد بود. ما مشتاقانه در انتظار رسیدگی به همه این چالش‌های پیش رو هستیم، به ویژه امنیت منطقه‌ای و نگرانی‌های عمیق مشترکی که در مورد ایران و نقش آن در منطقه از جمله برنامه هسته‌ای آن کشور داریم.
پیشتر در همان روز ژنرال لوید آستین با تاکید بر تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل و اهمیت تقویت روابط راهبردی با این کشور، حق اسرائیل را برای دفاع از خود در برابر ایران و گروه‌های نیابتی آن محترم و قطعی خواند. وزیر دفاع آمریکا به حمله به کشتی مرسر استریت در نزدیکی دریای عمان که تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی تردد می‌کرد هم اشاره کرد. حمله پهپادی که منجر به مرگ کاپیتان رومانیایی و یک محافظ بریتانیایی این کشتی شد. نفتالی بنت پیش از سفرش به واشنگتن گفته بود طرحی را برای مهار ایران بدون نیاز به برجام تهیه کرده که آن را به جو بایدن ارائه خواهد داد. با وجود آنکه جزئیات این طرح فاش نشده، اما به گزارش برخی رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یکی از مقام‌های ارشد دفتر نخست وزیری این کشور، این طرح ضمن جلوگیری از جنگ با ایران تضمین می‌کند که تهران نه در دوران ریاست جمهوری بایدن نه هیچ زمان دیگری به توان هسته‌ای برای تولید بمب اتم نخواهد رسید و عملکرد و حضور منطقه‌ای این کشور هم مهار خواهد شد. در میانه نارضایتی شدید اسرائیل از احتمال بازگشت آمریکا به برجام، واشنگتن هفته گذشته تاکید کرده بود که توپ در زمین ایران است و دولت ابراهیم رئیسی نباید با خواسته‌های تازه‌ای وارد مذاکره‌ها شود. اما تاریخ برگزاری دور بعدی نشست‌های احیای برجام در وین هنوز نامشخص است. روسیه یکی دیگر از کشورهایی است که از دولت ابراهیم رئیسی خواسته این گفتگوها را هر چه زودتر از سر بگیرند.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی خود با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه تازه ایران بر ضرورت اثرگیری هر چه زودتر مذاکرات وین بر سر برجام تاکید کرد. طرف ایرانی این پیام را با جدیت لازم دریافت کرده است.
ابراهیم رئیسی که روابط نزدیک با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دارد، گفته که دولتش در مذاکره های غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر احیای برجام شرکت خواهد کرد. با این حال، موضع تندی در رابطه با محدود شدن توسعه موشکی ایران و حمایت از شبه نظامیان در منطقه گرفته. موضوعی که دولت جو بایدن مایل است در توافقی تازه به آن رسیدگی کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همزمان با حضور نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن، روزنامه نیویورک تایمز از وابستگی و اتکای اطلاعاتی آمریکا به اسرائیل خبر داده. این روزنامه به نقل از یک مقام اطلاعاتی پیشین سازمان سیا، این وضعیت را ناشی از شکست تلاش واشنگتن برای ایجاد شبکه‌های جاسوسی در ایران دانسته، در حالی که اسرائیل علناً از حضور و نفوذ اطلاعاتی در جمهوری اسلامی خبر داده. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
تیتر مقاله دو روز پیش روزنامه نیویورک تایمز که میگوید سازمان جاسوسی اسرائیل آمریکا را تحقیر کرده. در این مقاله آمده شبکه جاسوسی آمریکا در ایران از طریق عملیات ضد جاسوسی جمهوری اسلامی فرو پاشیده و آمریکا حالا به طور فزاینده‌ای در مورد ایران به اسرائیل وابسته شده. اینها را البته از قول یک مقام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA که مسئول ایجاد شبکه جاسوسی این کشور در ایران بوده نقل می کند. نیویورک تایمز نوشته این مقام در آستانه برکنار شدن از مسئولیتش این اطلاعات را در یادداشتی محرمانه برای مقام‌های ارشدش فرستاده. به گفته این روزنامه حالا اسرائیل خلأ اطلاعاتی ایجاد شده را پر کرده و به آمریکا اطلاعات قابل اعتمادی در مورد برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و همینطور حمایت‌هایش از گروه‌های شبه نظامی در منطقه داده. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا هنوز در مورد آنچه در این گزارش ادعا شده اظهار نظری نکردند. سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل سابقه همکاری طولانی دارند. همکاری هایی که در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا بیشتر هم شد. اما با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا و تمایلش برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران، این همکاری ها کاهش پیدا کرد. تا جایی که در بهار همین سال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل به دلیل عدم اعتماد به دولت بایدن اشتراک اطلاعات با آمریکا را محدود کرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، اسرائیل تنها 2 ساعت پیش از عملی کردن طرح موساد در اوایل بهار امسال در تأسیسات هسته‌ای نتنز در ایران این مسئله را به کاخ سفید اطلاع داد. زمانی کوتاه که برای ارزیابی عواقب و احیاناً ممانعت از اجرای این نقشه کافی نبود. گزارش نیویورک تایمز همزمان با سفر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل به آمریکا منتشر شد. آقای بنت به واشنگتن رفته تا اولا روابطش با آمریکا را گرم‌تر کند و بعد از حمایت این کشور برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران مطمئن شود. او گفته می‌خواهد فصل جدیدی را در روابط دو کشور آغاز کند. موساد در پی انجام عملیات بیشتر در ایران است و آقای بنت قصد دارد آمریکا را به حمایت از این عملیات مخفی ترغیب کند. رویدادی که ممکن است به بازیابی مجدد اعتماد بین سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور کمک کند. هرچند هر نوع همکاری این چنینی بین دو کشور ممکن است بر روند مذاکرات موسوم به احیای برجام تأثیر بگذارد. مذاکراتی که فعلا هفته هاست متوقف مانده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، نزدیک به 8000 تن به دلیل عوارض جدی و شرایط نامساعد ناشی از کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های ایران بستری هستند. سازمان هلال احمر هم از ورود بسته دیگری از واکسن‌های چینی به کشور خبر داده و ادعا کرده که این واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته. در همین حال بخشی از صحبت‌های علی لاریجانی منتشر شده که در آن ادعا کرده بیش از یک سال پیش از طریق رایزنی شخصی موافقت چین را برای صادر کردن 18 میلیون دوز واکسن با قیمت ارزان به ایران جلب کرده بود، اما به ادعای او وزارت بهداشت با تعلل این فرصت را از دست داد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
هراس از پیشروی قارچ سیاه در ایران، عفونتی که در برخی بیماران کرونایی در این کشور تایید شده است.
به خصوص در این موج آخر به شدت با افزایش شیوع قارچ سیاه در بین بیمارامون مواجهیم و تقریبا میشه گفتش که همین الان بیش از ده بیمار در بیمارستان امام خمینی با این عفونت قارچی مواجه درگیرن و متاسفانه درمان دقیقی هم براشون انجام نمیشه.
کارشناسان یکی از دلایل عمده ابتلا به این بیماری را تضعیف سیستم ایمنی بدن بیماران مبتلا به کووید 19 می دانند. نامش را قارچ سیاه گذاشتند چون لکه بزرگ سیاهی در مجرای بینی ایجاد می کند. اغلب کسانی که دیابتی یا دارای نقص شدید ایمنی هستند، مثل بیماران مبتلا به سرطان یا ایدز، در برابر این بیماری آسیب پذیرترند. بسیاری از پزشکان میگویند این دارو آمفوتریسین B علاجش است، دارویی که در ایران کمیاب شده. مسئله‌ای که به مانند بسیاری موارد دیگر باعث شده متقاضیان به بازار سیاه رجوع داده شوند. به گزارش ایمنا هر یک آمفوتریسین B 4,200,000 تومان در بازار سیاه فروخته می شود، در حالی که چند هفته پیش قیمت داروی قارچ سیاه در ناصر خسرو 300,000 تومان بود. یعنی حالا برای خرید 10 عدد قرص آمفوتریسین B 42 میلیون تومان باید پرداخته شود. قیمت این دارو می تواند البته با بالا رفتن تقاضا باز هم دچار نوسان شود و مبلغ پرداختی ممکن است بالاتر هم برود. دیروز مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو البته قول داد که تا اوایل هفته آینده میزان بیشتری از این دارو در کشور توزیع شود. حیدر محمدی اما در عین حال از پزشکان خواست که با توجه به کمبود فعلی داروهای جایگزین را برای مبتلایان تجویز کنند. بسیاری از کارشناسان شرایط کنونی ایران را مشابه آنچه مردم هند 3 ماه پیش تجربه کردند می دانند. در این کشور هم قارچ سیاه در پیوند با سویه دلتا مطرح شد. همزمان کمبود تجهیزات درمانی بیماری کووید 19 در ایران ادامه دارد و خانواده‌های مبتلایان باید قیمت‌های گزافی برای تهیه آنها بپردازند. بسیاری دلیل اصلی آمار بالای مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در ایران را تعلل حکومت در واکسیناسیون می‌دانند. در ماه گذشته بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی با پرده برداشتن از برخی تصمیمات اتخاذ شده در مدیریت بحران کرونا داغ دل خانواده‌های داغدار را دوچندان کردند. روز پنجشنبه کانال تلگرامی خبرگزاری برنا به نقل از علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی خبر از تعلل وزارت بهداشت از ورود 18 میلیون دوز واکسن از چین به ایران داد.
حدود مرداد ماه سال گذشته بود که دیدم وضعیت کرونا خراب است و با اینکه مسئولیتی نداشتم با طرف چینی مذاکره کردم که واکسن بفرستند. قرار شد 18 میلیون واکسن با قیمت ارزان بفرستند که مسئولان وزارت بهداشت تعلل کردند و این کار انجام نشد.
البته هنوز مقام‌های وزارت بهداشت به این ادعای آقای لاریجانی واکنشی نشان ندادند. طبق آخرین داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران، در این کشور تا دیروز پنجشنبه نزدیک به 9% از کل جمعیت به طور کامل واکسینه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
حسین امیر عبداللهیان در نخستین سفر دیپلماتیکش به عنوان وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی امروز وارد بغداد می شود. دلیل این سفر حضور در نشستی با عنوان حمایت از عراق است که با حضور نمایندگان چندین کشور منطقه از جمله عربستان سعودی و مصر برگزار می شود. گفته می شود هدف اصلی این نشست یک روزه کاهش تنش های بین جمهوری اسلامی با عربستان سعودی و متحدان اوست. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
امروز بغداد پایتخت عراق میزبان کنفرانسی بین المللی با حضور مسئولانی از 9 کشور و نمایندگانی از اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواهد بود. رئیس جمهوری عراق که این رویداد را کنفرانس همسایگان و دوستان عراق نامید معتقد است که از دلایل بحران‌های منطقه غیاب عراقی مستقل، مقتدر و امن است. او پیشتر درباره میانجیگری کشورش بین ایران و عربستان سعودی سخنان مشابهی گفته بود.
مهم اینه که عراق بتونه این نقش خوب رو میان طرف‌های منطقه ایفا کنه. یه بار دیگه مشخص شد که عراق با ثبات و دارای حاکمیت برای همه طرف‌ها مهم و به سود همسایگان است. عراق به جای اینکه پایگاه برای بی‌ثباتی باشه، بهتر نقطه اشتراکی برای نزدیکی طرف‌های منطقه باشه.
از جمله شرکت کنندگان در کنفرانس امروز بغداد، عبدالله دوم پادشاه اردن، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هستند که به گفته مقام‌های عراقی حضورش بیشتر جنبه اقتصادی دارد. هیئت‌هایی از عربستان سعودی و همچنین از ایران به ریاست حسین امیر عبداللهیان وزیر جدید امور خارجه هم در این نشست شرکت دارند. شاید همین حضور ایستگاه مهمی در این کنفرانس باشد، چرا که عراق از مدت ها پیش میزبان مذاکراتی میان تهران و ریاض بوده است.
هدف گفتگوها هم دو جانبه و هم منطقه‌ای بوده. خب البته ما همواره از این گفتگوها در هر سطحی و در هر شکلی استقبال کردیم. سیاست جدید ما هم نیست، ولی اجازه بدید که منتظر بمونیم و نتیجه این گفتگوها رو ببینیم و بر اساس نتیجه قضاوت بکنیم. جزئیات مذاکراتی و جزئیات گفتگوها شاید الان زود باشه در موردش صحبت بکنیم.
ریاض پس از حمله شماری از هواداران حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیکش روابط خود را با تهران قطع کرد. جنگ یمن و حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی از مهمترین چالش‌ها در روابط دو کشور است. عربستان سعودی می‌گوید امیدوار است ایران این مذاکرات را جدی بگیرد.
مذاکرات مقدماتی را آغاز کردیم که در مراحل اولی است، اما ما امیدواریم ایرانی‌ها به این نتیجه برسند که رفتار مثبت با همسایگان به سود آنهاست، به گونه‌ای که به ثبات، امنیت و شکوفایی بیانجامد. اگر منافع خود را در روابط خوب با همسایگانشان ببینند، می‌توانم امیدوار باشم. ما هنوز در مراحل اولیه هستیم.
کنفرانس بغداد همان گونه که مقام‌های عراقی می‌گویند می‌تواند نقطه عطفی در برخی روابط منطقه‌ای باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی در ایران، رشته نمایش برای دختران هنرجو در هنرستان سوره تهران حذف شد. این هنرستان که زیر نظر حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اداره می شود، تنها هنرستان ایران است که رشته نمایش را برای دختران هنرجو ارائه می داد. گفته شده که این ممنوعیت موقتی است، موضوعی که بسیاری از دستاندرکاران فرهنگ و هنر در آن تردید دارند. مهدی طاهباز گزارش می دهد.
حذف رشته نمایش در هنرستان دخترانه سوره، اقدامی که با انتقاد گسترده اهالی فرهنگ و هنر به خصوص تئاتر مواجه شده. هنرستان دخترانه سوره زیرمجموعه حوزه هنری و البته سازمان تبلیغات اسلامی است. امسال ثبت نام ورودی جدید رشته نمایش برای دختران در این هنرستان ممنوع اعلام شده و بهانه هم طبق گفته مسئولان حوزه هنری بالا بردن سطح کیفی آموزش بوده است.
بذار من کامل به توضیح میدم.
به ادعای حوزه هنری این توقف تنها یک ساله خواهد بود و سال آینده مجدداً هنرجوی جدید پذیرفته خواهد شد. با این حال این تصمیم حتی واکنش انتقادی مسئول سابق تئاتر در حوزه هنری را هم به دنبال داشت و رحمت امینی در نامه‌ای به رئیس این نهاد خواستار بازنگری در این اقدام شد. همچنین تعدادی دیگر از اهالی هنرهای نمایشی موقتی بودن این تصمیم را غیر قابل باور خوانده اند و آنچه را که در هنرستان دخترانه سوره رخ داده سرآغاز یک اتفاق ناخوشایند در تاریخ تئاتر کشور می‌دانند. همه اینها مصادف شده با آغاز به کار دولت جدید و فعالیت رسمی وزارت ارشاد با مدیریت محمد مهدی اسماعیلی، وزیری که چند روز پیش از مجلس رأی اعتماد گرفت و در برنامه 83 صفحه‌ایش برای این وزارتخانه خط و نشانهای زیادی برای اهالی فرهنگ و هنر در حوزه‌های مختلف از جمله تئاتر کشیده بود. آقای اسماعیلی بخش تئاتر را دوچار آنچه انحراف، ابتذال و ترویج سکولاریسم خوانده دانسته و نوشته بود ترویج به گفته او بی‌حیایی و قفل‌زدایی از شاخصهای تئاتر است و دیالوگ‌های رکیک و وقیحانه، کشف حجاب، فضای ملوک و طوایفی بر این هنر سایه انداخته.
ولی وقتی در حوزه ادبیات سیاسی
وزیر ارشاد و تیم تحقیقاتیش از بررسی 70 اثر نتیجه گیری کرده بود که 29 نمایش به تخریب انقلاب، 51 نمایش به الغای ناامیدی و 25 نمایش مروج قانونگریزی و همچنین 29 نمایش هم ترویج زندگی غیر اسلامی است. ادعاهایی که واکنش شدید اهالی تئاتر در ایران را به همراه داشت.
تصادف کرد. وای، فکرشو بکن دو روز این بنبر خریدیم در عقبش داغون شد. لبت.
انجمن صنفی سراسری کارگردانان تئاتر ایران در پاسخ در بیانیه اعلام کرد مطمئنیم شخص شما حتی یکی از این نمایش‌های رصد شده را از نزدیک ندیده و هر آنچه تهمت و افترا در این برنامه می‌بینیم به دوستان بولتنساز شما برمی‌گردد. خانه تئاتر هم در بیانیه انتقادی با اشاره به اینکه این نهاد ترسی از مرگ و ممنوعیت ندارد خطاب به محمد مهدی اسماعیلی نوشت: هنر ما تئاتر است، هنر پیوند، دوستی، مهربانی، عدالت، عشق، صلح، اندیشه، پرسش و دیالوگ. اما کار شما ظاهراً ارشاد است. ما با احتمالات سر و کار داریم، شما با بایدها و نبایدها. فرهنگ و هنر در گفتمان ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات هیچ جایگاهی نداشت و برنامه‌ها و خط فکر وزیر جدید این حوزه نشان از محدودیت‌های فراوانی برای فرهنگ و هنر ایران در سال‌های آتی دارد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
لایک این که چه کسی باشد.
اینترگالده عنوان فیلم تازه‌ای است از موج نوی سینمای رومانی که در آن فیلم جادویی با مضمون نیکوکاری یا تظاهر به نیکوکاری گره می‌خورد. در فیلمی که شباهت‌های زیادی به سینمای ایران دارد، گفتگوی اختصاصی محمد عبدی رو ببینیم با کارگردان این فیلم.
این کاپاتنان
یک جاده بی انتها، حس نیکوکاری و رویارویی با مرگ. ایده اولیه فیلمی رومانیایی را شکل داده به اسم اینترگالده که نام روستایی در رومانی است و چند نیکوکار سعی دارن کمک‌های غذایی خود را به این منطقه دور افتاده برسانند.
I think it was 11 or 10 years ago when I found out about this these 4x4 clubs, adventure clubs that are normally they are going in some contests with their cars on the mountain on difficult roads whatever but
11 سال پیش بود که درباره گروهی شنیدم که اون ماشینشون میرن به جاهای پرت و دور افتاده در کوهستان ها و سال یه بار یه جا جمع میشن تا این برنامه انسانی رو پیاده کنن. میرن به جایی که وقتی هوا بده ارتباط مردم اونجا با بقیه جاها قطع میشه و در واقع یه جوری انگار نقش پاپا نوئل رو بازی میکنن. غذا و چیزهای دیگه جمع میکنن و میبرن برای مردم. این برای من جالب بود که ببینم چطور فقط از ماشینشون استفاده میکنن و خودشون تو جاده لذت میبرن یا مسئله انسانی قضیه هم براشون مهمه. حالا اگه اونها در موقعیت بدی باشن و با شرایطی روبرو بشن که زندگیشون در خطر بیفته، آیا همونقدر که تظاهر میکنن نیکوکار خواهند بود؟ این نقطه شروع ماجرا بود.
Where generosity starts and what if they are in the difficult situation confronted with the life threatening situation are they going to be as generous as they pretend? So that was the starting point.
در این فیلم جاده‌ای سوال زنان غلبه میکنند و با روحیه مردسالارانه حاکم روبرو می شود.
When we were writing the script that it's the a woman approach that it's more interesting in this situation.
وقتی که فیلم نامه رو می نوشتیم فکر کردیم که نگاه زنانه در این شرایط جذاب‌تره. بعضی از شخصیت‌های فیلم میتونن به پیرمرد داخل قصه نزدیک بشن، پیرمردی ضعیف و تنها که احتمالاً حس مادری رو در شخصیت زن فیلم برمی‌انگیزه. این یکی از دلایلی بود که زنان رو برای نقش اصلی انتخاب کردیم.
That was one of the reasons we choose a woman for the lead part.
چی به شتله؟ داشتن که دوکن ها تلفون امغدات و ریفون ها کسر کن سکره
من اوز.
فیلم شباهت های زیادی به سینمای ایران دارد.
There are similarities between the famous Iranian directors and the Romanian so-called Romanian.
شباهت هایی هست بین آثار سینماگران شناخته شده سینمای ایران و سینمایی که بهش میگن موج نو رومانی. ولی وقتی شروع به ساختن یک فیلم میکنم هیچ وقت به فیلم دیگه فکر نمیکنم. فقط تمرکز میکنم که چطور ایده رو پیاده کنم و به داستان و مایه اصلی فیلم فکر میکنم. لااقل من نمیتونم فیلمی بسازم که در ارتباط با فیلم های دیگه باشه.
محمد
عبدی کن.
مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، مجموعه مستندهای کوتاهی تهیه کرده با عنوان دادخواهی درباره قربانیان اعتراضات آبان 98 و استمرار تلاش دادخواهانه مادران و سایر بستگان قربانیان. در برنامه امروز صبحانه با خبر دهمین قسمت از این مجموعه رو با هم ببینیم که اختصاص داره به مهدی دائمی.
تو نگی چی شد که سنگ شده قلبت نمیرم 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 خیلی فرق کردی با اون روزای قبل
تیدو سگ مهدی با شنیدن صدای ضبط شده او این چنین بیقراری می کند. او تنها یادگاری به جامانده از مهدی دائمی است.
این مهدی منه، این قاب عکس برای ما مونده. 20 ماه این قاب عکس رو دستمه. روزی 2 بار کارم شده سر مزار مهدی رفتن، یه بار ظهر یه بار شب.
مهدی همه کس و کار مادرش بود، امید و دلخوشی خانه. در پرده فروشی کار میکرد و نصاب پرده بود.
لباسش هنوز عطر بوشه داره، هنوز عطر باهاش نرفته، کشوی لباسش مونده هنوز بوی مهدی منه میده. کلا کامپیوتر مهدیه، وسیلهای مهدی، ساعتش، همون برای ما، جز خودش برای ما نیست. عکسی که روز آخر گرفت، شب آخر گرفت بود، آخرین عکسش بود. این فصلهای استخرش میخواست بره استخر، میگو ماما زنگ میزد سریع آماده کن، من میخوام برم استخر. اینا رو آماده میکردم براش، ساکش آماده میکردم میرفت استخر.
مهدی دائمی تنها 25 سال داشت وقتی که گلوله‌های نیروهای امنیتی ایران در خیابان‌های شهریار گلویش را شکافت. آن هم درست در روز تولدش، 25 آبان، پیش چشمان مادری که جز او فرزند دیگری ندارد.
۲۵ آبان روز تولد مهدی بود، همون روزی که تیر خورد. 12 خوردی روز ساعت تولدش بود، 3 خوردی از دنیا رفت. تیرو مستقیم زدم به راه تنفسیش که یه دفعه برگشتم دیدم مهدی افتاده رو زمین. دویدم سمتش، صداش که کردم خواست حرف بزنه ولی لبش یه تکون خورد، دهنش پر خون بود، نمیتونه، صورتش پر خون شده بود. دویدم سمت مامورا، چقدر فوششون دادم. بعد بیرا گفتم، بعد که تو فیلم دیدم، دیدم دستش داشت مثل اینکه می آورد سمت من، فکر کنم میخواست بگه مامان گریه نکن، هستم من. خودم بردمش اورژانس، چقدر داد زدم، چقدر خواهش کردم ازش، گفتم امروز روز تولد مهدی، مهدی ما به نجاتش بدی. که یه دفعه دیدم مهدی رو دارم میزورم دیگه، دیدم دارن زیبش رو میکشن، دارن زیبه سر رو میبندن. رفتم جلوی در سرخونه، هرچه التماس کردم نشونش بدین، گفتن گفتم آقا تولد پسرم، امروز پسرم دوباره مرد دلش سوخت، زیبشو باز کرد، پشینشو بوس کردم. اینا چجوری میخوان جواب ما رو بدن، چجوری میخوان جواب ما مادر رو بدن؟ اینا هر روز یه مسیر رو، روزی دوبار صبح و غروب میرم پیش مهدی با ماشینی که مهدی 9 روز خریده بود. فقط بچم 9 روز ماشین خریده بود، ذوق داشت، با آهنگی خودش تو فلش ریخته بود، تو ماشینش گذاشته بود. میگم مامان آهنگامو حال میکنی؟ چه آهنگای پر کردم، پلی میکنم آهنگاشو، گوش میدم تا سر مزارش، باهاش صحبت میکنم، باهاش حرف میزنم، درد دل میکنم باهاش. اینم کردم بند خودشه، خودش آویزون کرده بود این تو اینجا. یکی دو ماه قبل کشته شدن مهدی، تهریزک سگا رو با آمپول کشته بودن، مهدی استوری کرده بود. کسی که توانایی کشتن یه حیوان رو داره قطعا توانایی کشتن آدم هم داره. بچه هم نمیدونست چند ماه بعدش همینا خودشو میکشن. شبونه اومدم بچه همو بردن کریزک، سینش رو شکافتن، تیر در رو بردن از سینش، ولی هیچی به ما ندادن، هیچ تیری به ما ندادن که بخوام حداقل دنبالش رو بگیریم.
نیروهای امنیتی ایران پیکر مهدی را 3 روز گرو گرفتند و در مقابل تعهدی که از پدرش گرفتند پیکر را تحویل خانواده دادند.
روزی که مهدی رو بخواستن دفنش کنن بذارن تو خونه، اول خودم رفتم، چون اول من باید میرفتم اونجا، نه مهدی، اونجای من بود، نه مهدی من.
به دستور نیروهای امنیتی خانواده مهدی پیکرش را به جای محل سکونتشان در شهریار به روستایشان آجی بوزایه در رشت بردند و آنجا به خاک سپردند.
مهدی بگو جانم، مامان کجای مامان؟ بگو تو قلبتم. هر وقت به این سنگ میزدم میگفتم مهدی کجایی؟ میگفت تو قلبتم مامان، گفتم شک نکن ماما، شک نکن تو قلبم هستی. مامان جان میخواست اذیتم کنه، من صدا میکرد ننه، خواست حرسم بده میگفت ننه. پاشه صدا کن دیگه ننه رو، پاشه بگو ننه، پاشه مامان جان. اونجا چرا خوابیدی مامان؟ پاشه تیدا مانده زهدا، پاشه تیدا برات گریه میکنه مامان، صدا درنست
میشنه. اینجا بیا اینجا، بودو 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 بودو
بودو بیا بودو
تیدا بودو بودو بودو
دوستش فوت کرده بود. مهدی اومد بالا پشتمون برگشت گفت مامان میخوام یه وصیتی بهت بکنم، بعد از من مدیون و تیدار رو اگه بخوای به یکی بدی. به خاطر همین منم تیدار رو نگه داشتم. بعد مهدی تیدار شده همدم من، مونس من، همه زندگیم شده. شب قبل تولد مهدی من رفتم یه کیک و کوچیک خریدم براش، رفتم مغازه سورپرایزش کردم، در مغازه رو باز کردم، کیک دستم دید و مامان سورپرایزم کردی؟ کیک رو گذاشت رو میز مغازه، گفت مامان بذار عکس بگیرم میخوام استوریش کنم.
خانواده مهدی سرانجام به همان روستا کوچ کردند، مهاجرتی ناخواسته و تحمیلی تا دلشان کنار تنها فرزندشان آرام و قرار بگیرد.
هنوز باورش برامون سخته، هنوز برامون سخت و مهدی بین ما نیست. فکر میکنم مهدی شهریاره، چون تمام خاطرات شهریاره. همین مادرت دادخواه به خون به ناحقیقه مهدیم هستم. خوام ببینم چرا بچه‌مو کشتن، دنبال انتقامم.
فدراسیون فوتبال سوریه در اعتراض به شرایط میزبانی ایران خواستار لغو بازی در ورزشگاه آزادی شده. در این باره همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی از جزئیات این خبر بیشتر برامون بگو.
درود رویا، این موضوع رو از دو بحث میشه نگاه کرد. خب در این که فوتبال ایران امکانات نداره و سیستم VAR بازبینی ویدیویی هم نداره و از لحاظ کرونا هم شرایط در ایران از مرز بحران مدت هاست گذشته و ما با یک در واقع قتل عام مواجهیم، در اینها خب تردیدی نیست. اما هیچ یک از رقبای ایران اعتراضی به این موضوع نداشتن و سوریه اولین کشوریه که رسما به همه این مواردی که اشاره کردم اعتراض کرده. جنبه دیگر ماجرا اینه که خب جمهوری اسلامی رابطه بسیار خوبی با حکومت روسیه داره و طی این سالها بیش از 10 سرلشکر، سردار و سربرد جمهوری اسلامی ایران در سوریه کشته شدند و مداخله نظامی ایران در سوریه هزینه‌های هنگفت بسیار زیادی رو به ملت ایران تحمیل کرده. ولی با تمام این اوصاف می‌بینیم که چنین اتفاقی می‌افته و فکر می‌کنم مایه شرمساری نظام جمهوری اسلامی باید باشه این واکنش سوریه و نارضایتی اونها و اعتراض اونها به اینکه ما نمیدیم در ایران بازی کنیم.
جدا از بحث میزبانی، مهدی، این روزها شرایط تیم ملی فوتبال ایران چگونه است؟
خب حاشیه های اتفاق افتاد در روزهای گذشته. اینکه دراگان اسکوچیچ و یکی از همکارانش در تیم ملی ایران مبتلا شدن به ویروس کرونا و این موضوع رو چند روزی پنهان کرده بودند اونطور که در خبرگزاری‌ها اشاره شده. بعد وریا غفوری که به تیم ملی دعوت نمیشه در کلاب ها صحبت کرد و گفت دعوت نشدن من مسئله ورزشی نیست، ضمن اینکه اشاره کرد به شایعه دخالت دلال‌ها در فهرست بازیکنان تیم ملی. از اون طرف کریم باقری هم حاضر نشد در اولین جلسه تمرینی تیم ملی حضور پیدا بکنه و رسانه‌ها نوشتن که اعتراض او به اینه که اسکوچیچ وقتی خودش نمیاد چرا اختیارات رو به باقری نمیده برای تمرینات. اینا اتفاقات خوبی نیست متاسفانه، پیرامون تیم ملی فوتبال ایران داره رخ میده و فدراسیون فوتبال هم به دلیل اینکه رئیسش بسیار بی تجربه است، شهاب‌الدین عزیزی خادم، هیچ گونه تمهیدی رو ما ندیدیم اون به کار ببره که این حاشیه ها کم بشه.
و رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای مسابقات جهانی نروژ برگزار شد. میتی کدوم نفرات موفق شدن جواز حضور در مسابقات جهانی رو به دست بیارن؟
بله، یونس امامی تونست صادق فیروزپور رو از پیش رو برداره و در ترکیب تیم ملی قرار بگیره و کامران قاسمپور هم کشتی اول با محمد جواد ابراهیمی باخت اما دومی و سومی رو برد 2-3 در 92 کیلو ملی پوش شد و در 97 کیلو هم مجتبی گلیج تونست شگفتی ساز بشه و علی شعبانی رو دوباره پیاپی ببره، هم شکست قبلیش رو جبران کنه مقابل شعبانی و همین که مسافر مسابقات جهانی نروژ بشه در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد.
سپاس از مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جمهوری اسلامی با این عنوان ایران جولانگاه مرگ به جای الگوی مدیریت کرونا نوشته، در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت به ویژه وزارت بهداشت سابق یعنی سعید نمکی وزیر سابق بهداشت ایران میگفت که مدیریت الگوی کرونا در ایران جهانی شده و همه کشورها تماس میگیرن و از ما درخواست کمک میکنن، حالا این گونه نیست، برعکس شده و ایران به جولانگاه مرگ بر اثر کرونا تبدیل شده. تأکید این روزنامه این هست که کرونا در موج پنجم هر روز در ایران کرور کرور آدم رو از پادر میاره، بسیاری رو غریبانه و مظلومانه زیر خاک دفن میکنه ولی در عمل اقداماتی برای کنترل اون انجام نشده و نمیشود. البته آقای مسعود یونسی که استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هست 2 روز پیش به صراحت تأکید کرد که ایران در واکسیناسیون بعد از 100 کشور جهان قرار داره میزان واکسیناسیون در ایران، و ایشون گفت که تنها کشورهای بسیار ضعیف به لحاظ اقتصادی هستند که پایین تر از ایران قرار گرفتن، همه کشورهایی که درآمد حد اقلی دارن و میتونن امور خودشون رو اداره کنن در واکسیناسیون از ایران پیشی گرفتن. 50 کشور در دنیا به گفته آقای یونسی بیش از 50% شهروندان 2 دوز واکسن رو دریافت کردن، در حالی که در ایران تا همین حالا کسانی که 2 دوز واکسن، حالا عنوان و اینکه چه نوع واکسنی به اونها تزریق شده رو صرف نظر کنیم، تمام کسانی که 2 دوز واکسن در ایران دریافت کردن کمتر از 4% هستند، 4% جمعیت هستند و این نمیتونه هیچ اثری در جلوگیری از موجهای بعدی کرونا داشته باشه. این نگاه یک استاد متخصص دانشگاه علوم پزشکی تهران هست که در زمینه همه‌گیری کرونا در ایران تحقیق کرده و آخرین اطلاعات هم در اختیار او هست و این هم روایت روزنامه جمهوری اسلامی. اما در چند روز اخیر بعد از اون که تهران به روزانه بر اساس آمارهای رسمی به روزانه مرگ روزانه 216 نفر در یک روز بر اثر کرونا رسید، از این رکورد عبور کرد، شکست این رکورد رو، و مشهد هم به مرگ‌های 211 نفری رو بر اثر کرونا در روز ثبت کرد، حالا بسیاری از استان‌های دیگر ایران هم در حال همین وضعیت هستند، یعنی شکستن رکورد جانباختگان روزانه کرونا. استان گیلان یکی از این استان‌ها آمارهای رسمی به گفته آبتین حیدرزاده که سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هست نشون داده که 53 نفر در استان گیلان روزانه جان خودشون رو از دست میدن، بعضی روزها ممکنه تعدادش کمتر یا زیادتر بشه اما به طور متوسط 53 نفر جان خودشون رو بر اثر کرونا در استان گیلان از دست میدن. همین اتفاق در استان خوزستان افتاده، شمار جانباختگان روزانه به بیش از 70 نفر در روز رسیده. در استان مازندران افتاده، در این استان هم نزدیک 50 نفر بر اساس آمارهای رسمی جان خودشون رو از دست میدن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.